3702-985-13-0-8236-83-59-52-60. فرصت نداریم بیش از این شماره هاتون رو بخونیم، اما خواستیم اعلام کنیم که محبت شما رو جبران خواهیم کرد با خواندن اون در رادیو اختصاص. سامانه پیام کوتاه ما 3036-3715 و حالا یاد ایام 83 دقیقه.
تحصیلاتم دیپلم لیسانس مدیریت
بازرگانی. یاد ایام روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه.
جمله جالبی که یادم هست حتی از دو لب مرحومه.
در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی‌ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه‌ای از رادیو اختصاص.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. پیشاپیش فرارسیدن سالروز رحلت نبی مکرم اسلام و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو محضر شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. در هفته آتی سالروز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام رو هم داریم. شهادت امام رضا علیه السلام رو هم محضر شما خوبان تسلیت و تعزیت میگم. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید در یاد ایام.
حتی سکوت در حرم
وقتی که حضرت به امامت رسیدن، دوستان و نزدیکان و علاقمندان حضرت میگفتن که علی ابن موسی چه کار میتوانه در این فضا انجام بده، این فضای شدت اختناق هارونی، که در روایت دارد که اونا میگفتن و سیف هارون تقطر دما، خون میچکه از شمشیر هارون. در این شرایط این جوان میخواهد چه بکند در ادامه جهاد امامان شیعه و در مسئولیت عظیمی که بر عهده‌اش هست؟ این اول امامت علی بن موسی رضا علیه السلام. بعد از این 19 سال یا 20 سال که پایان دوران امامت و شهادت علی بن موسی رضا است، وقتی شما نگاه میکنید میبینید که همون تفکر ولایت اهل بیت و پیوستگی به خاندان پیغمبر اونچنان گسترشی پیدا کرده در دنیای اسلام که دستگاه ظالم و دیکتاتور بنی عباس از مواجهه با آن عاجزه. اینا علی بن موسی رضا انجام داده. حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على وليك علي بن موسی رضا المرتضى الامام التقي النقي و علی آبائه و اولاده المعصومین المطهرین.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى.
از جان شنونده در این برنامه از یاد ایام و در ادامه شش برنامه قبل در خدمت آقای دکتر یحیی آل‌اسحاق هستیم. البته این برنامه هفتمین و آخرین برنامه هست که به بررسی دیدگاه های آقای دکتر آل‌اسحاق میپردازیم از چهره‌های شناخته شده در عرصه اقتصادی کشور. آقای دکتر سلام بر شما، سپاسگزار که امروز هم وقتتون رو در اختیار رادیو اقتصاد قرار دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم در شروع صحبت ایام رو تسلیت عرض میکنم. امیدوار هستم که عنایت ویژه همه موالی شامل حال این ملت، مردم و همه ما بشه انشاءالله. به ویژه در حوزه اقتصاد انشاءالله یه عنایت ویژه بشه. ما شاهد رفع مشکلات و رسیدن به سرمنزل مقصود اهداف اقتصادی باشیم. عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران عزیز شما و کسانی که دارید زحمت میکشید و همه شنوندگان که صبوری میکنند و عرض شود که عرایز بنده رو گوش میدن. خوشون جلسه آخر هست، بد نیست یه اشارهی بکنم. این عرایزی که من میکنم یه مقدار ناشی از حدود نیم قرن حضور در اقتصاد ایران هست، یعنی طوری تقدیر و تدبیر زمینه رو برای من فراهم کرده که این حدود نیم قرن همش در حوزه اقتصادی بودم، در رده های مختلف از پایین ترین عرض شود که حوزه اقتصادی تا بالاترین حوزه های تصمیم گیری، یعنی وزیر بودم در شوراهای عالی، نظام های مختلف تصمیم گیری، نهادهای مختلف، تا عرض شد که یک کارمند جزء بخش اقتصادی یا یک فعال جزئی بخش اقتصادی در اتاق بازرگانی و غسله هست. حالا چرا این عرض کردم؟ عرض من به این جهت هست که این عرایز من و بعدم این تلفیق شده با یه سری مطالعات و بحثای دانشگاهی و غیر و غیره، یه تلفیقی از تجربه و علم به اضافه یک تاریخی از حضور در بحران‌های مختلف و شرایط مختلف اقتصادی کشور که نوسانات زیادی، بحران، غیر بحران، رفاه، فشار، همه اینا رو عرض از ظرف این 40 سال و بلکه 10 سال قبل هم بگیم 50 سال خب شاهد بودم. خدا را شاکر هستم که خداوند توان داده که مجموعه این یافته‌ها عرض شود که به صورت منسجم تو ذهنم هست و از شما عزیزان صدا و سیما هم تشکر میکنم که یه فرصتی ایجاد شده که این تجربیات هم برای شنوندگان عزیز، هم برای تصمیم گیران، هم برای تصمیم سازان، بالاخره یه تجربیاتی است. این کلی هزینه پاش رفته تا شده این، چون ما تصمیم گیریامون به هر صورت ظرف این 40 سال گذشته تو کشور بر مبنای سعی و خطا بوده، یعنی هممون اقتضایی مقدار عمل کردیم و فضای اقتضایی هم هزینه بر هست دیگه، یعنی کلی هزینه شده، ریسک کردیم، انواع اقسام، منتجه اینا شده یه سری تجربیات. این که این سیستمی رو که آقایون تو صدا و سیما و تو رادیو مخصوصا دارن انجام میدن که تاریخ شفاهی رو تنظیم میکنن، یک کار بسیار شایسته است که من به سهم خودم تشکر میکنم و امیدوار هستم که منشأ اثری باشه. این هم یه مقدمه، چون جلسه آخر بود، این حق عرض شد که جلسه آخر ما هست که ما این عرض کرده باشیم.
ما هم از جناب عالی سپاسگزار هستیم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید، در طول این چند جلسه پاسخگوی سوالات ما بودید، خدمت هستید.
خدمت هستم. اما مسئله که فرمودید، سوال رو اگر دوباره تکرار فرمودید که یاد همشه.
بله، عرض بکنم خدمتون که خب یکی از موضوعات مهم این روزهای اقتصاد کشور که بخش زیادی از مردم هم با اون درگیر هستن، موضوع هدفمندی یارانه ها هست و خب در روزهای اخیر هم خبرهای زیادی داشتیم درباره حذف یارانه بخشی از جامعه و بخشی از اقشار جامعه. البته موضوعی هست که تا چند سال اخیر مرتب در قوانین بهش تأکید می شده، یارانه افراد باید حذف می شده، دولت و مجلس شرایط رو نتونسته بودن فراهم بکنن که این قانون اجرایی بشه، بالاخره دولت به این سمت حرکت کرده. در یکی از مصاحبه‌های چندی قبل جناب علی من دیدم که اعلام کرده بودید هست عالی علاقمند بودید که این قانون رو اجرا بکنید، قانون هدفمندی رو. خب در مقطع زمانی سالهای 72 تا 76 که وزیر بازرگانی بودید اشاره کردید مأمور به انجام اون هم بودید، ولی خب نشد. هم بفرمایید که چرا اون موقع نشد، چه موانعی وجود داشت بعد از اینکه دولت دهم وارد فاز هدفمندی یارانه‌ها و اجرای این قانون شد، روش اجرا و چگونگی اجرا رو آیا میپسندید و آیا مناسب بود یا نه اشکالاتی بهش وارد میدونید، الان چه اصلاحاتی لازم هست، در خدمتتون هستیم.
قبل از اینکه باز مثل همیشه من اصل موضوع جواب بدم که حتما عرض خواهم کرد، یه مقدمه ای لازم هست. اون این است که اصلا یارانه چیست و چرا یارانه، برای چی باید یارانه داد؟ چون یه عده معتقدن که اساساً یارانه دادن به ضرر اقتصاده، تمام تعادل اقتصاد رو به هم میزنه. اقتصاد همانند عرض شود که امور دیگر مدیریتی، امور دیگر علمی، دارای یک ضوابط و قواعدی هست که اگر از چارچوب اون قانون بیایم بیرون اصلا تمام نظامات به هم میریزه. اقتصاد علمه، یعنی برایش هزاران دانشگاه هست، میلیون ها جلد کتاب هست، هزاران صدها هزار محقق و دانشمند هست، به یه اصولی رسیدن در اقتصاد که این اصول اگر مراعات نشود عرض شود که تمام اون تعادل اقتصادی به هم میرسه. یکی از این اصول که بهش میگن قانون آهنی در اقتصاد، بحث عرضه و تقاضاست. برای اینکه یه خورده قابل چیز باشه برای عموم، مسئله قیمت ها هست که آیا قیمت ها را می تواند یک دولتی دستور بدهد که من دستور می دهم مثلا قیمت برنج الان بشود 13 تومان و الان که قیمت برنج هست مثلا 22 تومان 20 تومان اینا، ما دستور می دهیم که قیمت برنج بشود عرض شود که 13 تومان 10 تومان، ما دستور می دهیم که فلان کالا وارد بازار بشود یا وارد بازار نشود، ما دستور میدهیم. خلاصه با دستور این آیا با علم اقتصاد جور در میاد یا در نمیاد؟ یا این که نقطه مقابل همون بحثی که شما فرمودید، ما بیاییم عرض شود که برای اینکه قیمت یک کالایی را ارزون نگه داریم به قدرت خرید مردم پول کمک کنیم، میگه چون مردم مثلا فرض کنید که گوشت شده 100 تومن نمیتونن بخرن، به هر خانواده بیا مثلا آ مقدار 40 تومن در ماه بدیم که این کسری این کار رو بکنه و بیاد قیمت گوشت بیاره پایین. آیا این حرکت آسیب‌هایی رو دارد ندارد، آیا مفید هست آیا مضر هست، یه سری مسائل اینطوره. خب آنچه که هست این است که دو تا نظر الان در اقتصاد هست و طرفدارانی هم دارن. یه نظر این است که اساسا دولت ها در اقتصاد نباید دخالت کنن به هیچ وجه، اجازه بدن عرضه و تقاضا قیمت رو نشون میده. یعنی اگر برنج هست الان 25 تومان، برای اینکه عرضه و تقاضاش اینو دیکته میکنه. اگر گوجه فرنگی هست مثلا آ مبلغ 5 تومن 4 تومن 3 تومن، این عرضه و تقاضاشه. شما اگر بیاید دخالت کنی نمیشه، اصلا نباید هم دخالت کنی، باید این بهش میگن قانون آهنی در اقتصاد، بحث قانون عرضه و تقاضا رو میگن قانون آهنی، باید همینطور ما رو از دولت ها اساسا در هیچ حوزه اقتصاد نباید دخالت کنن به هیچ وجه. نقطه مقابل یه نظری است که اقتصاد یه قسمت از حاکمیت سرنوشت مردم و زندگی مردم، دولت ها نمیتونن عرصه و بی تفاوت بشن و اجازه بدن که عرضه و تقاضای یه زندگی دی رو میبره رو هوا، یه روز کمه یه روز زیاده. و اساسا بعضی از کالاها، کالای استراتژیک هست مثل گندم، حالا اگر عرضه گندم کم شد مردم از گشنگی بمیرن، دولتش مسئولیتی نداره. یا بنزین کم شد نشد، پالایشگاه تعطیل شد، فلان شد، به هم خوردن، دولتش مسئولیتی ندارن. اصلا دخالت نکنن، میگم برعکس، اتفاقا چون حوزه اقتصاد رول اصلی رو داره در اداره حاکمیت، دولت ها تا اونجایی که ممکنه باید دخالت کنن، که نمودش در نظام های کمونیستی و نظام های عرشبت، اون نموده عرشبت که آزادی عمل کامل، عرشبت نظام سرمایداری افراطی هست. یه نظریه سومی هم هست که نه این است و نه آن، وان این است که اولا این که بگیم دولت ها هیچ دخالت نکنن این معنا نداره، یعنی اگر حکومتی هست، اگر حاکمیتی هست، اگر مدیریتی هست، یکی از بخش های حاکمیت بخش زندگی مردمه، بخش زندگی اقتصادی مردمه، دولت ها نمیتونن بیتفاوت بشن، باید حتما دخالت کنن، منتها چگونگی دخالت مسئله است. این که ما بگیم آزاد بذار اینطوری نیست. پس برابر این آنچه که راه حل وسط هست اقتصاد دولت ملت، یه ده میگن اقتصاد دولت صرف، یه ده میگن اقتصاد مردم ملت صرف، نه این است و نه آن است، اقتصاد دولت ملت است. یعنی اداره امور اقتصادی چه در نظر تئوری و نظری، چه در نظر ارشاد اجرایی و عملیاتی، چه در نظر آنچه که امروز در دنیا میگذره، هیچ جای دنیا، من میگم افراطی ترین جای سرمایه داری فرض کنید تو آمریکا یا اروپا، اینطور نیست که دولت ها نسبت به مسائل اقتصادی بی‌تفاوت. نمونهش همون بحرانی که در آمریکا ایجاد شد در رابطه با مسائل پولی بانکی و مسکن اینا، خب آمریکا، دولت آمریکا اومد کلی پول ریخت، کلی ارشد دخالت کرد، و به هر صورت هیچ دولتی الان در دنیا نیست که نسبت به مسائل اقتصادی بی‌تفاوت باشه. منتها حالا پس این تعارض رو چه جور حل کنیم؟ همین الان من گفتم قانون آهنی عرضه و تقاضا، یعنی قانون خیلی محکمه، خیلی محکمه. از این طرف هم میگم که نمیشد مردم سرنوشت مردم بکنه. چه باید کرد؟ راهش این است که با توجه به اون قانون عرضه و تقاضا باید دولت دخالت کنه. مثال بزنم، همین برنج رو که مثال زدم، فرض کنید که دولت به این نتیجه رسیده است که اکثریت جامعه ما مصرف برنج دارن، 60% از جامعه ما برنج مصرف میکنن، بلکه قریب به اتفاق 60% قدرت خرید بالای 13 تومن ندارن، نمیتونن بخرن، 60% از جامعه ما متوسط و پایین ما گوشت 100 تومن نمیتونن بخرن یا شیر فلان قیمت نمیتونن بخرن. چه باید بکنه؟ یه راستی که ما دستور دادیم که برنج بشود 13 تومن، ما دستور میدهیم که شیر بشود مثلا 2000 تومن، ما دستور میدهیم که یونجه ذرت اینطور میشه، این جا نمیفته، حتی با بگیر ببندم جا نمیفته. تعذیرات کن، بگیر ببند، نه در ایران جواب ده دستن کسی میگه که یه دفعه مسئول همین قضایا بوده، وزیر بازرگانی بوده در دوران بحران، دوران جنگ، حتی در دوران جنگش هم این جواب نمیده. از اون برم بلش نمیشه کرد که عرض کردم. چه باید کرد؟ اگر ما میخواهیم به هر دلیل برنج رو روی 13 تومن نگه داریم، باید با ابزار اون قانون آهنی عمل کنیم، یعنی یا باید ارزش رو اضافه کنیم یا باید تقاضاش رو یه جور کنترل کنیم. یعنی اگر ما احساس میکنیم که تو بازار برنج الان 25 تومن شده، باید عرضش رو بیشتر کنیم، دولت باید یه جوری این عرضه برنج رو اضافه کنه، توزیعش رو بتونه کنترل کنه، نظارت کنه، دست مردم برسه، احتکار نشه، هر چقدر که ذخایرش درست باشه. یا فرض کنید که بنزین رو میخواییم، بنزین رو هر چقدر نگه داریم رو 1000 تومن به 1001 دلیل. خب ما بیایم بگیم که آقا ما بنزین که فرض کنید که 70 میلیون لیتر بنزین لازم داریم، بگیم با 50 میلیون لیتر بنزین هم 1000 تومن نگه داریم، اصلا شدنی نیست. مگر اینکه من 70 میلیون لیتر بنزین را داشته باشم، یه جوری اداره کنم که روی این قیمت 1000 تومنه بمونه. یعنی اگر دولت میخواهد دخالت کند، از ابزار علمی و قانونی عرضه و تقاضا باید دخالت کنند، با دستور شدنی نیست. حالا این تصمیمات دخالتی دولت یه وقتی نیست، خیلی خوب ما اومدیم برنج نگه داشتیم رو 13 تومن، عرضه رو اضافه کردیم، واردات اضافه کردیم، عرضه که توزیع درست کردیم، برنجمون 13 تومن. این در شرایطی است که برای کشاورز برنج در میاد 15 تومن. خب اینجا پدر کشاورز در اومده، شما اومدی مصرف کننده رو کنترل کردی، عرضه درست نگه داشتی رو 13 تومن،
تولید کننده آسیب دیده.
لذاست که نمیشه تو اقتصاد تکبعدی و انتزاعی نگاه کرد. اون کسی که داره برنامه ریزی میکنه، اداره میکنه بخش اقتصادا، باید یک نگاه جامعی داشته باشه. حالا یه مثال دیگه هم بذارم که محسوس تر باشه. فرض کن نرخ ارز. نرخ ارز یکی از مواردی است که در سرنوشت اقتصاد کشور نقش داره. این از اگه دولت دیگه به من رفت نداره، رفت نداره که تا 30 تومن 20 تومن هم داشت میرفت بالا دیگه، یا به من دلار بشه 30 تومن 20 تومن، نتیجهش این است که اجاره خونه هم 10 برابر میشه، نتیجهش میشه ماشین هم میشه 5 برابر، نتیجهش میشه کوچلوار هم میشه 3 برابر قیمت. از همه زندگی به هم میخوره، چون ضرب تاثیر دلار در زندگی تو. خب دولت اومده یا نظام برنامه‌ریزی میگه آقا من حساب کردم، اقتصاد سنجی کردم، تمام علل عوامل در آوردم، تعادل اقتصادی ما روی مثلا 10,000 تومان دلار این اقتصاد متعادله، یا روی مثلا 12 تومان متعادله. پس بنابر این یه هدف داره، برای که به هم نریزه اوضاع، دلار رو توی دامنه الان مثلا علت موفقیت آقای همتی اینا همین کاریه کرده، میگه من توی دامنه 11 تومن تا 13 تومن اینو نگه می‌دارم. فعلا تو این 11 تا 13 تومن اقتصاد ما یه جوری خودشو بالانس، اگرچه قیمت ارز ممکنه 7000 تومن باشه، ولی فعلا روی این چیز این میچرخه،
خودشو حفظ کرده.
خب برای اینکه نتونه حفظ کنه، یا باید بیاد دستوری که شدنی نیست، سابقه شدیدیم اصلا امکان پر، حتی نیروی انتظامی بگیر ببند، همه این کارا رو کردن.
تو همین موضوع عرض می فرمایید سال گذشته
داشتیم اومدن گرفتن قاچاقچی فلان فلان انواع اقسام، حتی محاکمه تا پای اعدام هم رسید، یه دی رو به عنوان مفسد اقتصادی گرفتن و چی
اسامی سلطان سکه و سلطان
ارز و فلان و اینا. خب ببین دستیه نداد. چرا الان آقای همتی در بحران ارشد که دشمن داره ارشد جلوی صدور نفت میگیره، ارز کم میکنه فلان فلان، تونسته موفق باشه؟ برای اینکه این قاعده رو فهمیده. یعنی میگه که قاعده عرضه و تقاضا قانون آهنیه، در حوزه ارز هم همینطوره، عرضه و تقاضای ارز هست که اینا نگر میداره چه قیمتی. برای اینکه این در دامنه 12 تا 13 تومن نگه داره، میگه این چه مقدار باید عرضه ارز باشه، چه مقدار باید تقاضای ارز باشه که این تقاضا و عرضه روی 12 تومن نگه داره. اومده اینو تنظیم کرده. چجور تنظیم کرده؟ اومده تقاضاها رو کنترل کرده که ارزا کیا هستن که متقاضی هستن. یه سری از ارز هست برای کارهای تجاریه. فرض کنید که کل عدد رقم هم بدیم بد نیست بعضی از این چنان دوبار بشن، کل نیاز تجاری ما و یعنی واردات ما، ارشد نیازهای ارزی ما، واقعیش 50 میلیارد دلار بیشتر نیست. یه مثلا سفارتخونه و گردش و فلان این حرفا میدن مثلا 60 میلیارد تومان، بین 60 میلیارد دلار، بین 50 و 60 میلیارد دلار ما سالانه تقاضای واقعی ارز داریم. یه سری تقاضای دیگه هم داریم، مثلا تقاضای ارز برای قاچاق، بالاخره کالای قاچاق باید دلار میخواد دیگه، این ارز تقاضا داره. یه سری تقاضا کسایی میخوان پولشون از کشور خارج کنن، بالاخره باید ریالشون تبدیل کنن به دلار ببرن. یه سری میخوان با دلار خرید فروش کنن، تجارت کنن، یعنی سوداگری کنن. یه سری تقاضاهای اینطوری هست. ایشون اومده تقاضاهای واقعی را با تقاضاهای غیر واقعی جدا کرده، به خودشا مسئولیت داده که تقاضای واقعی را به هر قیمت شده ارشد که تامین کنه. لذاست که مثلا الان میگه که من 6 ماه گذشته 20 میلیارد دلار پول جور کردم دادم برای واردات و لذا تامین کرده یه وقت. بس تقاضا رو کنترل کرده رو اون حد نیازی که حساب داره. ارزه رو چکار که میگه خب الان این 50-60 میلیارد دلار رو از کجا بیارم؟ این هم باید واسش برنامه‌ریزی کنه. میگه این مقدار از فروش نفت دارم، این مقدار از سیاحتی از صادرات دارم، این مقدار از ایرانی خارج کردم و و و و این مقدارم باید ذخیره سازی کنم. اومده مجموع اینا رو حساب کرده، بر اساس عرضه و تقاضای ارز ولی دخالت کرده. یعنی این دخالت دولت ملتی که عرض کردم اینطوریه که ول کرده عرضه و تقاضای، ول کرده میشه 30 تومن، ول نکرده ولی اومده با ابزار عرضه و تقاضا روی قیمت 12 تومن 12 سنت نگردشه. این همین هست تو همه امور. پس بنابراین عرضم جمع‌بندی کنم، آن چیزی که میرسم اون سال شما هدف نکردن یارانه، آن چیزی که واقعیت علم اقتصاد هست، تجربه‌ای در داخل ما، تجربه جهانی نشون میده، حتما دولت ها باید در اقتصاد دخالت کنن. منتها چگونه دخالتی؟ دستوری اصلا امکان پذیر نیست، هیچ جواب نمیده. باید عرصت که با توجه به قانون آهنی اقتصاد که عرضه و تقاضا هست، یا عرضه رو کنترل کنن یا تقاضا رو کنترل کنن، یا قدرت خرید مردم رو ببرن. حالا بس یاران است، میگم حالا ما نمیتونیم عرصت که قیمت یک کالا رو بیاریم پایین، چون تولید کننده ضربه میبینه. عرض کردم برنج مثلا 15 تومن تموم میشه، نمیشه من بیارمش بکنم 10 تومن، چون کشاورز ارزشت از بین میره. از اونم 60% جامعه ما نمیتواند ارزشت که بخره، قدرت خرید نداره. یعنی فرض کنید 2 میلیون تومن 3 میلیون تومن درآمدی که داره، اجاره مسکنش، پوشاکش، مریضی فلان، کفاف این قیمتا رو نمیده. میاد دیگه من چاره ندارم، اونم که به هم نمیتونم بزنم، قیمتا رو به هم نمیتونم بزنم، بیام یه کمک یارانه‌ای بکنم به مصرف کننده. مثلا ما 40,000 تومان به مصرف کننده ها بدم که این بتونه بره این ما فاصله یه قیمت به قدرت خریدش جبران کنه. با این 40,000 تومانی که بهش میدم بتونه خودش بره جبران کنه. اینم یه راهیه که دلیل این که یارانه میدن چیه. حالا این مجموعه، تو این مختصر نمیشه بیشتر از این توضیح داد، مجموعه این سیاست ها موافق مخالف داره، عرصت که شرایط زمانی مکانی داره. و حالا اونی که الان شما اشاره کردید، آنچه که اتفاق افتاد در کشور، خب ما عرصت که در بعضی از کالا استراتژی، مثلا کالای اساسی اینها، مثلا گندم، روغن، برنج، عرصت که اینها، واقعیت اینا این است که دولت نمیتواند نسبت به اینا بی تفاوت باشد. یعنی اجازه بده که قیمت عرضه و تقاضای نون هرچی بخواد همون بشه. اون وقت نون در میاد که مثلا 10,000 تومان. اگر قرار باشه نون به قیمت گندم به قیمت اون فرم بشه 5,000 تومان، 7,000 تومان، تا قیمت های به انواع اقسام نونش فرق بکنه. این قیمت 7,000 تومان نون برای قابل قبول نیست، یعنی مردم نمیتونن بدن. حالا زمان من چون سوال کردید جواب بدم، خب دولت و مجلس به این نشه رسیده بودن که سوبسید گندم، حالا ما گندم دولت ما چجوری میداد اون زمان، گندم رو به قیمت کرایش میداد به نونوا ها. یعنی گندم از سیلو میومد به نونوا ها کیلوی 3 تومن، در صورت ما کیلو 3 تومن فقط پول کرایه گندم میدادیم، بقیش دولت میداد. یعنی پول گندم و چه وارداتش چه به کشاورزش دولت میداد، سوبسید میداد. در یه جلسه ای عرض شد که دولت اومد حساب کرد که این سوبسید گندمی که حالا مثال گندم میزنم، سوبسید گندمی رو که حالا یه نمونش داره میزنم، این اگر 5 سال دیگه ادامه پیدا کنه و بقیه سوبسیدها، سوبسید بنزین، سوبسید عرض شد که کالای دیگه، سوبسید برق، سوبسید چی همه اینا رو بخوام بدیم، عرض شود که ظرف 5 سال آتی تمام بودجه دولت میشه سوبسید. ما هرچی داریم باید عرض شود که بدیم برای سوبسید و یارانه. خب این آتی خطرناکی بود. دولت از کجا باید بیاره؟ یا باید یه درآمدی داشته باشه، مثلا فروش نفت اینا رو اضافه کنه که نفت بفروشه بیاره سوبسید بده، یا باید مالیات ها رو اضافه کنه، یا باید هزینه‌هاش کم کنه. بالاخره این پول باید از یه جایی بیاد که به یه جایی بره. حساب کردن دیدن که خب این کار خطرناکی است. خب یه پیشنهاد شد که ما نم نمک شروع کنیم، قدم به قدم ببینیم قابل حل هست یا نه. اون موقع یارانه مطرح نبود، اون موقع حذف سوبسید مطرح بود. ما حذف سوبسیدها آرام آرام بریم اینا رو حذف کنیم که همون عرضه و تقاضا خودش اداره کنه. گفتم خیلی خوب.